هدف برنامه‌ریزی شما به شخصه برای سال 1400؟
انشالله موفقیت بیشتر، تلاش بیشتر برای کار، برای آزمونامون انشالله ببینیم چی میشه.
انشالله براتون آرزو موفقیت و سال خیلی
خوش باشه. ممنون
از سلام باشه، خدا
نگهدار. لطف کرد.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که به برنامه خودتون پیامک ارسال میکنید. از زنگی آباد کرمان دوستی پیامک ارسال کرده و عید رو تبریک گفته. تو رو خدا اسم زیباتون هم در پیامک ها قید بفرمایید، بسیار خوشحال میشیم که اسامیتون رو ببینیم و بخونیم. از استان زنجان شهرستان خرمدره علی فتح‌اللهی پیامک ارسال کرده. بعد دوست عزیز 72 سالمون از نهاوند جناب آقای جعفری خطیب‌پور بزرگواری که پیامک ارسال کرده و گفته که قدر جوانیتون رو بدونید. خیلی سپاسگزارم. مجدد میرم خدمت آقای حیدری، جناب آقای دکتر رضا حیدری عزیز، کارشناس گردشگریمون. و آقای دکتر، در این ایام کرونا قرار شد جای نریم و قرار شدش که پای صحبت های شما بنشینیم، که قراره همچنان ما رو میهمان بکنید به یکی دیگر از جاهای گردشگری استان. از جاهای طبیعتگردی گفتید، از اماکن طبیعتگردی، فکر کنم همین مسیر رو ادامه بدیم خیلی قشنگ میشه.
دقیقا عرض میکنم کردم خدمتون که شاید طبیعتگردی یکی از اون فضاهایی باشه که ایجاد یک شادی و نشاطی تو این وضعیت بکنه، به خاطر اینکه سربسته نیست، آدم ها میتونن خیلی راحت بر واقع توش بگردن
در شهر خودشون کارو انجام بدن.
و اینکه حضرت عالی میدونید بهار که میشه، استان آذربایجان غربی به خاطر اینکه خیلی توش باغچه های مختلف سیب و در واقع گیلاس و در واقع میوه های دیگه وجود داره، الان که شما این تجربه است که حتی من خودم دیروز داشتم، شما وقتی این فرصت براتون به وجود میاد که بتونید به اطراف شهرها برید، این شکوفه های زیبای در واقع درختان باز شده و یک زیبایی دوچندانی هم به باغچه ها بخشیده و هم بسیار بسیار زیباست، از این نظر که میشه در هفته آینده و هفته که بعد از 13 به در هست، آدم در حوزه طبیعت گردی بتونه خیلی از شهرها دور نشود، خیلی اون قوانین و قواعد پروتکل های بهداشتی رو نشکنه، ولی در این حال یک منظرگاه های زیبایی رو ببینه. بهار که میشه، استان آذربایجان غربی آبشارهای فوق‌العاده‌ای هم توش در واقع به جوش و خروش در میان. آبشار شلماش در جنوب استان آذربایجان غربی و در شهرستان سردشت با سه آبشار مختلف که جمعاً 150 متر آبشار بسیار فوق‌العاده است، چشم هر بیننده‌ای رو به خودش
جلب میکنه. اوزان توی شایندهش
دقیقاً و در شهرهای مختلف عرض میکنم، چون بارش‌های مختلفی هم هست، آبشارهایی که شاید در خیلی از فصول یعنی تابستان به این سمت خشک میشن، در بهار فوق‌العاده زیبایی خاصی به طبیعت میبخشن. و همچنین برخی از سایت‌های تاریخی ما که فضای باز دارن، مستظر هستید که مثلا تخت سلیمان در شهرستان تکاب چند هکتار وسعت این مجموعه باستانی هست که اتفاقا در فهرست میراث جهانی هم به ثبت رسیده و در واقع گوشه گوشش برگ‌های بسیار زنده از تاریخ و فرهنگ و پیشینه تاریخ ایرانیان هست که اتفاقا جز پربازدیدترین جاذبه های گردشگری ما هست. این اوپن سایت ها، حسنلو همچنین، سایت های باز، تخت سلیمان همچنین، بخش زیاد از قره کلیسا دارای این شاخص ها هست که و قلعه های مختلفی در استان آذربایجان غربی هست، مثل قلعه قپان در ماکو و در واقع قلعه تمتمان در ارومیه و همچنین شهرهای مختلف دیگه که در استان آذربایجان غربی هست، در واقع میتواند جاذب باشد برای کسانی که در حوزه تاریخ و حتی طبیعت علاقه منده گردشگری هستند.
رضا جان، الان شما صحبت ها رو گفتی برای دوستان شنونده، یه سوال تو ذهن من پیش اومدش. خب شاید کسی الان در این وقت شب کاغذ و قلمی نداشته باشه که جای اینا رو یادداشت بکنه. کدوم تارنما میتونه مراجعه بکنه و این اطلاعات کامل رو دریافت بکنه که اگر یه مقدار وضعیت بهتر شدش، من تردد ها برداشته شد، بتونه با خیال راحت بعد از این ایام کرونا بره دیدن کنه.
خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فضای مجازی این کار رو آغاز کردیم و حتی در اداره کل آذربایجان غربی در قالب نقشه‌های مختلف، در قالب بروشورهای مختلف که فیزیکی هستن و حتی در قالب سایت‌های مختلف با یه سرچ ساده توی اینستا و غیره، شما میتونید اطلاعات بسیار فوق‌العاده‌ای رو در واقع به دست بیارید نسبت به داشته های تاریخی.
یعنی درگاه هایی که با میراث فرهنگی در ارتباط هست تو فضای مجازی همشون میتونن یک راه ورودی باشن تا بتونیم
من جمله استان آذربایجان غربی www.urumiacto در واقع یک فضایی است که شما رو میتونه در حوزه گردشگری مجازی هم سرگرم کنه و هم به دانش شما در این موضوع اضافه کنه.
ماشاءالله. خب یه سوالی، شما دوستان عزیزی که تو بخش گردشگری و میراث فرهنگی دارید فعالیت میکنید،
بله،
خودتون هم اهل گردشگری هستی؟
اصلا شغل ماست. حالا من به واسطه تخصصم در حوزه باستان شناسی، حوزه مباحث فرهنگی و طبیعت گردی در واقع کار خودمون محسوب
میشه. نه خارج از شغل.
آره نه چرا، در واقع میشه. خیلی وقتا داشتیم صحبت میکردیم با هم، عرض کردم ای کاش این کرونا نبود، ما خودمونم دلمون لکس ده برای خیلی از جاهایی که میتونستیم بریم و نرفتیم. یه فرصت بسیار خوبی است که در واقع این کرونا به ما یاد داد که از لحظه لحظه‌ای که میتونستیم استفاده کنیم بیشتر استفاده میکرد. حتی ما هم که در این حوزه فعالیت میکنیم چشم برای دوتا اتفاق، یک اینکه نوروز بدون اینکه شما بتونید به گردشگری خدمت بکنید خیلی بی‌معنی. یعنی این طرف قضیه رو ببینید، ما که در این حوزه فعالیت میکنیم خیلی دلتنگ که کسایی هستیم که میتونستیم بهشون خدمت بکنیم، توضیحات مختلفی بدیم، مقدمشون رو گرامی بدیم.
شما هم دلتنگ اون
هستید. آره. و از طرف دیگه خودمون هم به عنوان کسی که علاقه‌مند به این حوزه هستیم، شاید این فرصت پیش می اومد که میتونستیم بریم و نرفتیم. اما این بار باید یه قولی بدیم از هر دو طرف، چه اونهایی که میتونن منت سر ما بذارن و تشریف بیارن به استان آذربایجان غربی و گردشگری ایران رو، نه تنها استان آذربایجان غربی رو، نبقا بخشن، این قول رو میدیم که اگر خدا کمک بکنه انشالله رحمان و ویروس کرونا رخت بر ببنده از کشورمون، جدی دنبال گردشگری بریم.
فکر کنم این اتفاق واقعا بیفته.
دقیقاً این در واقع موضوعی است که خیلی از کسانی که در این حوزه برنامه‌ریزی میکنن دارن بهش میپردازن. فکر میکنم که به امید خدا سال آینده نوروز این موقع به شرط حیات
و به شرط رفتن کرونا،
به شرط رفتن کرونا، فکر میکنم خیلی از کسانی که نرفتن به مسافرت باربندیل سفر رو میبندن و در حد وسع و توانشون میزنن بیرون برای اینکه واقعا جبران این دو سال گذشته رو کرده باش. ما خیلی وقتا خیلی از عزیزانمون، پدر، مادر، عمو، عمه، اینا رو میتونستیم در واقع بریم دستبوسیشون، شاید این فرصت رو داشتیم
به بهانه‌های جور و جور نرفتن.
اما این بار این کرونا باعث شد که حداقل این فرصت به وجود بیاد که شاید فردایی نباشد و اگر میشود از همین امروز استفاده بکنیم و بتونیم بگردیم. در حوزه گردشگری هم این هست، فکر میکنم سال آینده سال خوبی خواهد بود برای همه علاقه‌مندان در این حوزه
انشاءالله. خب صحبت راجع به قضیه بسیار زیاد هستش، همچنان آقای دکتر حیدری عزیز در برنامه شبهای ایران حضور دارن. اگه موافقید بریم صدای گرم شما دوستان عزیز رو بشنویم. منت سر با گذاشید و تماس گرفتید با برنامه خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک سال جدید و میلاد سراسر با سعادت حضرت علی اکبر امروز جوان بر تمام جوانان ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می نمایم. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهاری بود بگذشت. با کمال تشکر سپاس از برنامه بسیار خوبتون، حمیدرضا خدام محمدی هستم از استان فارس، شهرستان شیراز. التماس دعا، خداوند نگهدار همتون.
با سلام، سال 1400 را به تمام هموطنان ایرانی هم به خصوص آذربایجان غربی تبریک عرض می کنم. انشالله این سال 1400 سالی بدور از کرونا باشه و همه در کنار هم سلامت و شاد و خوشحال زندگی بکنن. عیاد شعبان یرم را به همه ایرانیان عزیز تبریک عرض میکنم. اینه که میگن بهار مثل نوجوان میمونه، چون بهار رشد و شادابی و نمو و سرسبزی و جنب و جوش داره، به یک جوانم مثل شبیه کردن به جوان که جوانم دوران جوانیش رشد و نمو داره، کسب و چابک جستخیز داره، مثل بهار میمونه که جوانی هم که وقتی که دیگه جوانی هم عمر میگذره، جوانی هم میره، دیگه آدم یاد و افسوس اون دوران جوانی رو میخوره. وقتی که سن میره بالا پیر میشه، دیگه حیف دوران جوانی، جوان بودی آدم چی بود، همه کار میکرد، دست میخوند، فعالیت داشت، ولی وقتی سن میره بالا نه. اینه که بهار رو تشبیه کردم به دوران جوانی که بهار شادابی داره، رشد و نمو داره، سرسبزی داره، انسان سرحال شاداب. این به این دلیل که جوان به این شادابی تبدیل کرده. من خیلی از برنامه شما بی نهایت سپاس و تشکر را دارم. از هموطنان آذریم عید و بازم تبریک میگم. من از رامسر، سادات‌شهر، پوران نعمتی.
سلام و عرض ادب و تبریک عید نوروز و ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و عرض زبان. در رابطه با موضوع سال برنامه تون، چطور هستش که یک سال از فصلهای بهار و تابستون و پاییز و زمستون تشکیل شده، طول عمر انسان هم تشکیل شده از دوره نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری و کهنسالی، و به این خاطر بهار عمر دوره جوانیه و تولد حضرت آقا علی اکبر علیه السلام هم هستش که جوان بودن ایشون. حمید لشکری هستم از شهر ضیاباد استان قزوین. عیدتون مجددا مبارک، خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریک سال 1400 خدمت عوامل محترم و شنوندگان خوبش شبهای ایران رادیو آذربایجان غربی، وقت های جوانی، قدر جوانیتون رو بدونید، آینده خودتون رو همین الان بسازید از جوانی. ممنونم ازتون. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدارتون.
بله دوستان عزیز، سپاسگزار و قدردار زحمات شما هستیم از اینکه تماس میگیرید با برنامه شب‌های ایران با شماره 044-33-45-2080 و صدای گرمتون رو ما میشنویم. بله دوستان، جوانی یعنی نمیترسی از هیچ چیزی. راستی چرا؟ چون مطمئنی به زور بازود یا مطمئنی به فرصت‌هایی که هنوز داری و شاید هم چون تجربه شکست‌های پی در پی رو نداری. جوری که وقتی بقیه میترسن میخندی و نگران هیچ چیزی نیستی. درست مثل بهار. آره، مثل همین بهار که رفتارش به هیچ فصل سال نمیخوره. بهار فقط شبیه خودشه. فقط شبیه خودشه. بله دوستان، قدر جوانیتون رو بدون انشاءالله که دوران جوانی پر از خاطره های زیبا باشه براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب. یزدانی هستم، گزارشگر رادیو زاهدان از جنوب شرقی ترین نقطه ایران اسلامی. افتخار دارم تا در خدمت شما هموطنان خوبم باشم و این بخش گزارشی برنامه شبهای ایران رو از زاهدان در خدمت شما هستم و میخوایم از آداب و رسوم این ایام بگیم و با توجه به این که چند روز از سال جدید گذشته و سال روز ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان هست، به تمام جوانان خوب، هموطنم، همستانی خوبم، تمام بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم و افتخار دارم تا با یکی از جوانان خوب زاهدانی گفتگویی داشته باشم. آقا سلام.
سلام علیک.
سال نو شما مبارک، روز جوان رو خدمت شما تبریک میگم، ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو.
همچنین من سال نو و روز جوان ولادت حضرت علی اکبر رو به شما و تمام شنوندگان در سراسر کشور تبریک عرض میکنم و انشالله که سالی سرشار از موفقیت و سلامتی داشته باشم و جوانا قدر جوانیشو بیشتر بدونن و از لذت زندگی بیشتر بهره ببرم
انشالله. خب چرا میگن جوانی بهار عمر است؟
چون ببینید اول زندگانی بهار عمر، چون شور و نشاطی که در جوانی است بمانند بهار است. وقتی ببینید یک انسان به دنیا میاد، وقت نونهالی و نوجوانیش مثل یک نهالی که تازه به بار میشینه. وقت جوانی وقت شکوفه دادنه و اگر کسی به خوبی به این شکوفه نهال و درخت برسه شکوفه بده، مطمئن باشید که در راه مثبت باشه میوه های پرثمری میتونه داشته باشه و به این خاطر جوانی را میگن که آینده انسان تضمینش از راه جوانی میاد.
سلامت باشه انشاءالله که بهار زندگی شما دو برابر باشه. خب آقا، در ایام عید نوروز هستیم و خب از آداب و رسوم مردم سیستان و بلوچستان به عنوان یک جوان بگین. معمولا در هنگامی که سال نو میشه چه برنامه‌هایی دارن، چه آداب و رسومی دارن؟
خیلی آداب و رسوم قدیمی و خیلی خوبی دارن. ببینین قبل از ایام سال بخصوص میرن افراد بزرگتر فامیل جمع میشن، میرم در خونه کسانی که اگه با هم کدورتی و ناراحتی از هم دارن، اونا رو با هم آشتی میدن و سر رحم رو به جا میارن و اگر فرد یتیمی باشه بهش مهر میورزن و بهش رسیدگی میکنن و اگر کسی متاسفانه در اون سال کسی را عزیز را از دست داده باشه، آخر سال میرم در خونه شون با لباس و پارچه نو و شیرینی طرف را از عزا در میارن تا در سال آینده سال شادی داشته باشن و همچنین خیلی از غذاهای محلی را در این موقع سال تهیه میکنن. غذاهای مثل کلوچه محلی، یک غذای به اسم بورک با سبزی و نون تهیه میشه و سمنو مخصوصی این منطقه را و قبل از رسیدن سال یک شاخ گل یا سبزه و گندمی که تازه رویده باشه در خونهشون آویزون میکنه به نشانه رسیدن بهار.
بله، الهام گرفتن طبیعت در زندگی ما و اینکه این تراوت سرسبزی که در طبیعت هست در زندگی و داخل خانه هم ساری جاری بشه. به این خاطر این بوته سبز گیاه رو بر در و منازل میزنن. این سنت ها واقعا هست و سینا محلی همون کلوچه و برک سیستانی که گفتین واقعا که انشالله کرونا بری خیلی عزیزان بیان و استفاده بکنن. خب امسال با شرایط کرونا چطور به استقبال بهار رفتیم، سنت ها رو به جا آوردیم؟
تا جایی که تونستیم در خاطر در خود خانواده سنت ها رو به جا آوردیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی سعی کردیم که سنت ها رو به جا بیاریم و سفره افسین رو پهن کنیم و از این لحظات در کنار هم بودن خانواده تمام سعی و لذتش رو ببریم و سعی کردیم که انشالله موقعی که سال تعبیر شه با از طریق درست که نمیتونیم به افراد بزرگتر که در این استان واقعا جایگاه بالایی در هر خانواده دارن سر بزنیم و سعی میکنیم که با امکاناتی که امروز برای ما فراهم شد و بتونیم از طریق گوشی امرا باشون رابطه برقرار کنیم و عید و تبریک بگیم به آنها.
سلامت باشین، باشد تا ما هم همیشه تلاش بکنیم که این سنت هایی که از گذشتگان ما برای ما به ارث رسیده رو به سرانجام برسونیم، به ویژه با رعایت موازین بهداشتی که بعضی از سنت ها رو میشه انجام داد، بعضی ها خب نمیشه، مثلا دید و بازدید رو با توجه به شرایط کرونا نمیشه زیاد انجام داد. آقا ممنون و متشکرم، سلامت باشید، بهار زندگی شما همیشه پربار باشه، انشالله که جوانی شما همیشه مستدام باشه.
خیلی ممنون، انشالله شر این ویروس از سراسر تمام دنیا کنده بشه و برای مردم سال معمرا موفقیت و سلامتی باشه. انشالله روزی که این ویروس از سر دنیا کنده بشه، تمام مردم کشورمون رو دعوت میکنه حتما در ایام تعطیلات به استان سیستان و بلوچستان سفر کنید و چون میدونید که مردم سیستان و بلوچستان بسیار مردم مهمان نواز و دست و دلبازی هستند و مطمئن باشید که جای دیدنی خیلی خوبی داره و در از بودن در کنار مردم لذت میبرند.
بله، حالا با گویش شیرین سیستانی هم انشالله یک عید و تبریک بگین به هموطنان ما، همستانی های ما و عزیزانی که این شبهای ایران رو دارن میشنوند.
من عید نوروز و تمام هموطنان خود در هر جای این دنیا بخصوص که اشو که در ایران هستن و صدام نمیشنه تبریک عرض منو انشالله که سال به امرا موفقیت داشته باشه و در کنار عزیزان خود خوشبخت باشه و رعایت بهداشت نکات بهداشتی را فراموش نکنی
انشالله. خب ممنون و متشکرم از شما. خدا یار و نگهدار. خدا حافظ.
شابه روچه هر دم ساز و آواز مروچی شابه روچه لاڑو 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 مروچی شابه روچه هر دم ساز و آواز مروچی شابه روچه
بله دوستان عزیز، از شمال غرب کشور رفتیم جنوب شرق کشور، سری زدیم به مرکز سیستان و بلوچستان و شنیدیم بسته ارسالی جناب آقای یزدانی همکار گزارشگر اون از زاهدان که محبت کرده بودن گزارش زیبا تهیه کردن برامون ارسال کردن، لذت بردیم. یه ترانه جذاب سیستانی هم شدیم به نام روزهای شادی با صدای آقای نیک محمد دهانی، انشاءالله که مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. دکتر لذت بردی؟
زیبا بود. ما در واقع بازرگان همونطور که حضرت علی و شنوندگان این برنامه دارن شمالی ترین نقطه ایرانه، یعنی تو عرضهای شمالی و اتفاقا بندر گواتر در استان سیستان و بلوچستان جنوبی ترین نقطه ایرانه. درسته. و چه استان فوق‌العاده ای، یعنی
قطر کشور رو الان
طولانی ترین 2250 کیلومتر رو ناگهان طی کردیم و رفتیم به سیستانی که بسیار زیباست با مردم فوق‌العاده‌اش و اینکه در واقع زیبایی‌های فوق‌العاده‌ای که داره از شهر سوخته و دهانه غلامان و بندر چابهار و بندر گواتر و یه غذای خوشمزه به نام تنورچه که عالیه و مردم با صفا و با ایمان سیستان و بلوچستان.
آقا کارشناس گردشگری داریم در حد لالیگا، یعنی نه تنها احاطه داره بر استان آذربایجان غربی که در اون زندگی میکنه، بلکه از جای جای ایران مگه از ایشون بخوام که لطف کنه از جاهای گردشگری و تاریخی و تفریحی برامون بگه، از جاذبه هاش بگه، ماشاءالله کم نمیاره.
زیباست آقا، از سرخس تا شاید هویزه و از بازرگان تا گواتر همش زیبایی است، همش ایمان و عشق به زندگی و در واقع جلوه های زیبای خداوندی که هم از نظر طبیعت و هم از نظر تاریخ در این کشور نهفته است.
دکتر چند سال داری شما؟
من متولد 57م، 40 و شاید دو سه سال.
ماشاءالله به شما. تو این 40 و اندی سال چطور تونستی بگردی این همه جای تاریخی و گردشگری؟
علاقه
به خاطر کار بوده یا نه؟
بخشش به خاطر کار بوده، بخشش به خاطر علاقه مندی در این حوزه و اینکه خیلی از جاهایی رو که در واقع در خیلی از دوستان شاید ندیده باشن رفتم دیدم و گشتم، و این به خاطر این بود که شاید پدرم نظامی بود، ما وقتی بزرگ شدیم تو همین گردش‌ها بزرگ شدیم، خیلی از این جاهای ایران رو به واسطه شغل عبوی رفتیم گشتیم، و الانم که در واقع شغلم این هست و علاقه‌ای که در خانواده حتی وجود داره در واقع برای گردش و تفریح میریم و میگردیم. خب
عید هم هستش، هم عید نوروز هم عیاد شبانیه، یه خاطره قشنگ داری واسمون تعریف کنی از کاری که داری انجام میدی؟
خب همش تقریبا خاطر است. ما در حوزه باستان شناسی شما وقتی یه کشف فوق‌العاده‌ای می‌کنید و این رو عرضه می کنید به دنیا، حتی در حوزه خارج از کشور میرید در قالب سخنرانی ها، و بعد می بینید که چقدر این افراد لذت می برن. من هیچ وقت فراموش نمی کنم، فکر کنم سال 2009 بود یا 2010 بود، یه همچین چیزی غریبه، 10 سال پیش ما برای 11 سال پیش رفتیم با همسرم برای سخنرانی به ارمنستان. خیلی بله. از کشورهای مختلف آمده بودن، اتفاقا داشت موضوع یک حفاری در سردشت.
من این نکته هم بگم، همسر جناب دکتر هم همرشته و همکار خودشون هستن.
بلیشون باستان شناسن. و اینکه ما برای سخنرانی رفتیم به در واقع کشور ارمنستان، در این دانشگاه دعوت شده بودیم برای یک کنفرانسی، و موضوعی که ما برده بودیم درش در حوزه سخنرانی کشفیات باستان شناسی ما در تپه روت سردشت بود که یک فوق العاده شاهکار از نظر تاریخی، و آدم‌های مختلفی نشستن، کشورهای مختلف. سخنرانی که تمام شد یکی از این اساتید به نام دست رو بلند کرد، گفت من یه نکته‌ای رو می‌خوام بگم. ایشون که بلند شد صحبت کنه، من یه مقدار گفت خب بالاخره ما به نسبت ایشون که استاد تمامه و در واقع دستی بر آتش داره، یه مقدار آدم میگه که خدای چه چیزی میخواد بپرسه. ایشون بلند شد و گفت من فقط از این نظر میخواستم تشکر بکنم، من آمدم به اینجا و فقط در این حوزه این سخنرانی که خیلی لذت بردم و شروع کرد کف زدن و بقیه هم کف زدن، نه به خاطر ما، به خاطر حوزه فرهنگی ایران و داشته هایی که در واقع کشور ما ایران در حوزه میراث فرهنگی تونسته در خودش حفظ بکنه، و وظیفه تک تک ماست که همون رو حفظ بکنیم و هم به دیگران معرفی کنیم.
من یه مثال بزنم، آدم وقتی سر جلسه امتحان حاضر میشه، وقتی با دانش کامل حاضر میشه لذت میبره. چرا؟ چون دست پر اون ورق رو کامل بله. پر میکنه و نمره بله. قبولی و نمره عالی و رتبه عالی میگیره.
بله.
ما میشه گفتش که داستانمون اینجوریه، وقتی کشورمون این همه میشه گفتش که استعدادهای تاریخی و گردشگری داره، وقتی این رو ما عرضه میکنیم در جاهای دیگه، مثلا فعالیت که حضرت‌عالی رو انجام میدید، میشه گفتش که یه افتخار و سربلندی برای ما هست.
کشور جمهوری اسلامی ایران این مرز پرگوهر در واقع از عصر حجر تا دوران قاجار بلا انقطاع توش آثار هست. یعنی شما از انسانهای اولیه میتونید توش ببینید، همین استان آذربایجان غربی پیشینه تاریخی که فقط در این نوستان نهفته است حدوداً 400 هزار سال قبل از میلاده، و حتی شما میدونید در سایت های طبیعی ما، طبیعت گردی ما جاهایی داریم که در ایران فسیل دایناسور هم هست، یعنی اونهایی که در حوزه پیش ما قبل تاریخ دارن مطالعه میکنن میدونن که ایران تقریبا خیلی از اون داشته هایی که کشورهای دیگه تک تک دارن یک جا داره،
مثلی از دوران کرتاسه و فکر میکنم جوراسیک میشه.
اون سایت فسیل شناسی مراغه در استان آذربایجان شرقی یا در واقع فسیل هایی که در کرمان پیدا میشن شهرت جهانی دارند.
بسیار عالی، خیلی قشنگ هستش. دلمون نمیاد صحبت رو با آقای دکتر زیدری قطع بکنم، اما متاسفانه زمان برنامه این اجازه رو نمیده. از طرف دیگه هم میخوایم انشاءالله اون تنوع بخشی باشه در برنامه تا شما هم لذت ببرید. خب اگه موافق هستید یه بخش فولکلور داریم با استاد هاشمزاده عزیز که فکر میکنم الان آماده پخش هستش. این بخش رو گوش میکنه، مجددا خدمتتون میرسیم.
مردمان آذربایجان مردمان شاعر مسلکند و با هر پدیده طبیعی و رخداد اجتماعی که مواجه می شوند احساسات خود را با زبان شعر بیان می کنند. در این میان بایاتی ها که از ادبیات شفاهی آذربایجان نشأت می‌گیرند، به دلیل انتقال مفاهیم و نوع ساخت بسیار مهم و غنی می باشند. بایاتی ها از بدو تولد کودک در گهواره تا مرگ در کنار مردمان این سرزمین بوده و از نسلی به نسل دیگر و سینه به سینه و زبان به زبان انتقال پیدا کرده است. دو بیتی های بومی ادبیات شفاهی آذربایجان که در جای جای این دیار با نام بایاتی مشهور است، یکی از رایج ترین انواع منظوم ادبیات این سرزمین می باشند. ویژگی های بایاتی ها این است که از زندگی و نیازهای مردم ساده و عادی برمی خیزد و در قالب الفاظی روان شکل می گیرند. بایاتی های آذربایجان الفاظ بی تکلفی هستند که عشق و آمال و آرزوهای مردم آذربایجان را در خود جای دادند. بایاتی وزنی هجایی دارد. هر بایاتی از 4 مصرع و هر مصرع آن از 7 هجا تشکیل شده است. تنوع و رنگارنگی مضمون یکی از جنبه‌های برجسته و مشخص بایاتی‌های آذربایجان است. ضمن آنکه عشق جایگاهی ویژه در بایاتی‌ها دارد، عشقی که در بایاتی‌ها جان می‌گیرد و باربر می‌شود، عشقی قابل لمس است که از راز بقای حیات سرچشمه می‌گیرد و با احساسات پسندیده انسان دوستی جاری می‌شود. همچنین بیان اعتقادات، آداب و رسوم، فضایل و خلق و خوی مردمان این سرزمین در تحریر بایاتی ها همراه با موسیقی های عاطفی اساس بایاتی های آذربایجان است. البته آنچه در زبان ترکی آذربایجانی در خواندن بایاتی ها اهمیت پیدا می کند، لحن خواننده آن است. خواننده به اقتضای ذوق و غریحه خود و با تغییر حالات سلیقه‌ای خود به بایاتی ها باعث جان گرفتن بایاتی می شود. و ما چند نمونه از بایاتی ها و مفهوم آنها در زبان فارسی. بایاتی شیرین نارده، ارمانده، باخچابارده، بابالاردان تکمز، قیمتلی یادگارده. برای مثال خواننده در این بایاتی به میراث ماندگار بودن بایاتی ها اشاره می کند. فلاین قهر منه، گلمد رحم منه، دلدردی غم بادسن، ایچدیردی زهر منه. خواننده در این بایاتی از ظلم و جور زمانه و مشکلات آن شکایت می کند. و عزیزم او بهاردا، او یایدا، او بهاردا، ال چستی دالی قالدم، بیلمیرم او با هاردا. مفهوم این بایاتی شکایت از غم غریبی و دور شدن از اقوام و آشنایان است. عزیزم وطن یاخشه، کوینه کتان یاخشه، جزمه قرب الکم، علمه وطن یاخشه. و در این بایاتی خواننده ارزش وطن را برای شنوندگان بیان می‌کند.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده در هر جای ایران زیبا که زندگی میکنید. آرزو دارم که در سلامت کامل به سر ببرید. ساعت 1:55:23 بامداد پنجمین روز از اسفند ماه، از فروردین ماه 1400 هستش. عادت کردیم از بس به اسفند ماه و خدمت دوستان میرسیدیم. بعد خدمتتون عرض کنم که قرار هستش که در این بخش از برنامه یه دونه تلفن تقدیم حضورتون بشه. دوست عزیزی با صدای گرمشون برای شما صحبت میکنه.
به نام آفریدگار عشق که فصل جوانی را بهار عاشقی عنایت فرمود، و عرض سلام ادب ارادت به حضرت گرامی همگی هموطنان ارجمند سراسر ایران اسلامی، به ویژه مردمان شریف و عزیز دیار استان آذربایجان غربی. ضمن تبریک عید سعید نوروز و همچنین عیاد شعبانیه، به ویژه امروز روز ولادت با سعادت حضرت اکبر علیه السلام، خدمت همگی بزرگواران، جوانی فصلی است که میتوان با انرژی مضاعف و در سایه تزکیه نفس علو درجات را کسب نمود، و جوانان امروز دیار اسلامی ما سرشار از عشق، سرشار از شور و حرارتی هستند جهت خدمتگزاری. امروز مرزهای ایران اسلامی ما مدیون جوانان دیروز در دفاع مقدس هستند که هنوز است حلاوت و طراوتش را میتوان در روح نوری که امروز جوانان ما رهبوی آن هستند را شاهد بود، و درود بر آنان که وجودشان جوانی است و در مسیر خدمتگزاری به جوانان هر لحظه گوشا و پویا هستند انشاءالله. و نهایت سپاس را در مندری از خیلی غفاری نجاد از کربلای ایران خوزستان قهرمان احواز شهید کربل، یا شاسین آذربایجان غربی، یا شاسین ایران اسلامی، یا شاسین خوزستان. التماس دعا. خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، من اسامی برنده های قرعه کشی امشب رو خدمتتون عرض بکنم. دوستان در این فاصله که شما داشتین تلفن رو گوش میکردین کارو انجام دادن. برنده تلفنیمون سرکار خانم پوران نعمتی از رامشهر سادات شهر محبت کردند، تماس گرفته بودن، و برنده پیامکیمون هم یک سرکار خانم دیگه هستن، سرکار خانم بلاغی از شهرستان شیراز. خب آقای دکتر هیدری عزیز، 30 ثانیه مهلت داریم، جنبندی بفرمایید که از خدمت دوستان خداحافظی
کنیم. من تشکر میکنم و یادی میکنیم در روز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان به یاد همه شهدایی که جوان بودن و از آب، خاک و ناموس ما دفاع کردند.
ماشاءالله به شما زنده باشید. آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. دوستان عزیز، برنامه امشب هم به پایان رسید. تا اردیبهشت ماه اگر عمری باقی باشه، همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
جرامه مخاطب لارمیز، خدمت زیو خردویل رادیو سنون پخش وحیدینه دوستلار هر وقت دوستخی روستون خوشحالوخ چیو بشابه کدن خدمت زیو واروخ و افتخاری لیوخ چیسیز hürmetli muhataplarımızın hizmetinde varuk her gün muhtelif barnomalar huzurunuza pahş olunu. Noruz bayramıza mübarek, canan günler özgür. Kitab-ı şab, unvanlı barnoma pahşıcı namada deyişisiz mamnun olu.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی و همراهان کتاب شب. دیشب در بازخوانی داستان بلند پایکوبی‌های جنگ نوشته شرمن الکسی، نویسنده معاصر سرخپوست آمریکایی، با ترجمه مجتبی ویسی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم همسر راوی با مادر خود برای گردش به روم رفتند و راوی در سیاتل همراه دو پسر 8 ساله و 10 ساله زندگی می‌کند. راوی یک بار متوجه می‌شود که گوش راستش دیگر خوب نمی‌شنود. فردای آن روز پیش دکتر می رود و چون از آخرین جراحی پدرش پا به محیط‌های درمانی نگذاشته است، یاد آن زمان پدرش می افتد. جراح پای راست پدر او را از نیمه قطع کرده بود، همراه با 3 انگشت از پای چپ. پدرش که به شدت احساس سرما می کند، از راوی پتو می خواهد. راوی نزد پرستارها می رود و پتوی نازکی را می گیرد و روی پدر می اندازد. اما پدرش باز احساس سرما می کند و از راوی می خواهد پتوی دیگری گیر بیاورد. راوی در بخش ها جستجو می کند، شاید آشنایی بیابد، ولی کسی را پیدا نمی کند. بالاخره نزدیک مغازه هدیه فروشی بیمارستان چشمش به مردی بومی می افتد که به دیوار تکیه داده است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. فکر کردم شاید آسیایی باشد. در سیاتل تعداد آنها کم نیست. مردی بود کوتاه‌قد با پوستی تیره و متمایل به قهوه‌ای، بازوانی عضلانی و شکمی توپل. شاید هم مکزیکی بود که در آن صورت او هم سرخپوست بود. هرچند از آنهایی نبود که من دنبالشان بودم. گاهی اوقات به راحتی نمیتوان گفت که افراد از کدام تبارند. حتی خود کسانی که پوستی تیره دارند با صراحت نمیتوانند هویت تیره پوستای دیگر را مشخص کنند. گفتم سلام. آن مرد جواب داد سلام. پرسیدم سرخ پوستی؟ آره. از کدوم قبیله؟ لومی. من اسپوکانی هستم. زن اولم اسپوکانی بود. ازش نفرت داشتم. زن اولم از لومیا بود. از من نفرت نداشت. از این جوک جدید که به همین زودی قدیمی شده بود به خنده افتادیم. پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ گفت خواهرم داره وضع هم میکنه، ولی جای نگرانی نیست، به من ربطی نداره. گفتم هی، یک اصطلاح سرخپوستی دیگر، و خندیدم. مرد سرخپوست اضافه کرد من حتی دوست نداشتم اینجا باشم، ولی پدرم دست به کار شد و شروع به اجرای اعمالی از همین مراسم جدید سرخپوستی کرد. خودش میگه 1000 سال قدمت داره. جالب اون که کل اعضای خانواده هم اونو همراهی میکنیم، در حالی که میدونیم همش چرنده. او همین حالا تو بخش زایمان داره پرهای عقاب را این طرف و اون طرف تکون میده. عجب بساتی، کله آدم سوت میکشه. پرسیدم کدوم مراسم؟ اوه، درست وسط بیمارستان داره مراسم نامگذاری رو به جا میاره. مثلا برای محافظت نوزاد از تکنولوژی و این خزعبلات. انگار بدبختی اصلی زیر سر همین بیمارستان هاست. هیچ میدونی قبل از اون که بیمارستان های خوب ساخته بشن چند تا از بچه های ما میمردن؟ گفتم چه عرض کنم؟ بیشترشون یا گندش بزنن، دست کم خیلی از اونا. این آدم از روی معده حرف نمیزد. همان دم از او خوشم آمد. ادامه داد منظورم اونه که همین حالا باید بری ببینی پدرم داره چیکار میکنه. وانمود میکنه که مثلا وارد حالت مسخره خلسه شده، دور تخت خواهرم میرقصه و میگه که میخواد چطور بگم بچه رو که هنوز به دنیا نیومده ببینه تا بفهمه کیه و ذات واقعی او رو درک کنه، تا بتونه قبل از به دنیا آمدنش یه اسمی محافظت کننده روش بذاره. بعد خندید و چنان سرش رو عقب برد که به دیوار کرد و صدا کرد. آن وقت در حالی که جمجمه درد گرفتهش رو با دست میمالید گفت منظورم اونه که چرا تفره برم؟ من آدمی بازنده هم. اصلا خانواده من سراسر پر از آدم های بازنده است. بله، دنیای سرپوست ها پر از آدم های کلاش است. مردان و زنانی که خود را گندش بزنند. کی باور می کند؟ آدم هایی مقدس جا می زنند. سال گذشته به یک جلسه سخنرانی در دانشگاه واشنگتن رفته بودم. یه زن پابستن گذاشته سرخپوست، نویسنده از قبیله سو و آدمی فریخته و کلاش، آمده بود تا درباره اقتدار و ادبیات سرخپوستی نطق کند. مدام از نوعی هویت ادبی مستقل و بومی دم می‌زد که مایه تمسخر بود، چون خودش در مکانی پر از پروفسورهای سفیدپوست داشت به زبان انگلیسی حرف می‌زد. از دست زن عصبانی نبودم، حتی آزرد خاطر هم نبودم. نه، فقط دلم برایش می‌سوخت. پی بردم که از درد نوستالژی به حال موت افتاده است. نوستالژی بت دروغین او شده بود، همان پتوی نازکش، و داشت او را به کشتن می داد. رو کردم با آن مرد سرپوست در بیمارستان و گفتم نوستالژی. چی؟ پدرت ظاهرن به نوع بدی از نوستالژی دچار شده. مرد گفت آره، می بینم که از دوستان معرکه دوران دبیرستانت چیزای معرکه یاد گرفتی. راستی تو این دورو بعد چیکار می کنی؟ گفتم موچ پای پدرم رو تازه قطع کردم. مرض قند داشت؟ بله، همراه با مقداری نوستالژی. هر دو؟ بله، دلایلی طبیعی برای سرخپوست. گفتم همینطوره. حالا دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. مرد راه افتاد و گفت خب دیگه بهتره من برگردم، وگرنه ممکنه پدرم یه پر و عقاب و تکون بده و اسم منم عوض کنه. گفتم هی یه لحظه صبر کن. بله. لطفی در حق من میکنی؟ چه لطفی؟ پدرم تو اتاق ریکاوریه، البته بیشتر به راه رو میمونه تا اتاق، و به همین دلیل داره از سرما یخ میزنه. اونجا فقط از این پتوهای نازک آشغال پیدا میشه. منم راه افتادم تو بیمارستان تا ببینم سرخپوستی رو پیدا میکنم که راستش فکر میکردم اگه به سرخپوستا بر بخورم اونا شاید از اون پتوهای اعلا داشته باشن. مرد پرسید منظورت اینه که از ما میخوای پتو قرض بگیری؟ آره. چون فکر میکردی که بعضی سرخپوستا شاید گوشه‌ای پتوی اضافی داشته باشن؟ آره، فکر مسخره مزخرفیه. میدونم. نجات پرستانه هم هست. میدونم. تو هم لنگه هم قبیله های ناجورتی. میدونم. گل بگیرن در بیمارستانی رو که اتاقی پر از پتوی درجه یک نداشته باشه. از اون تازه هاش. اینو باش. تو واقعا فکر کردی که خواهر من داره شش بلو میزاد؟ پنج دقیقه بعد مرد سرخپوست با یک پتوی پندلتون استار از در اتاق خواهرش در بیمارستان بیرون آمد، در حالی که پدرش با شلوار لی، تک پوش سیاه و پرهای عقاب بر سربند خاکستریش او را همراهی میکرد. پیرمرد گفت: ما میخواییم این پتو را به پدر تو بدیم. اون رو برای نوام کنار گذاشته بودم، ولی فکر کنم برای پدر تو هم مناسب باشه. متشکرم. یک آواز شفا بخش برای پتو میخونم. همچنین برای پدرت. ناخودآگاه عقب کشیدم. راستی راستی یارو میخواست آواز بخونه؟ عجب مکافاتی. آواز ممکنه از 2 دقیقه تا 2 ساعت طول بکشه. به خشکی شانس. با تقلایی که پیرمرد از خودش نشان میداد، کار آواز خواندنش ممکن بود حتی 1 هفته به درازا بکشد. نباید بگذارم همینطور سر خود بدون اظهار مخالفتی دست به کار شود. گفتم: پدرم واقعا به وجود من نیاز داره. حالش اصلا خوب نیست. پیرمرد چشمکی زد و گفت: نگران نباش. یکی از آوازهای کوتاه را میخونم. عجبا. چه کسی شنیده بود که یک آدم سنتگرا بر حال و روز خود آگاه باشد؟ پسرش هم آنقدر که خودش دم میزد بی اعتقاد نبود. چون در آوازی که پدر به رسم آهنگهای درخواستی از رادیو برای تقدیم به دوستان آغاز کرده بود، زیر صدای پدر بود. آوازی که مانند هر یک از آن 40 ترانه برتر راک در طول 50 سال گذشته فقط 3.5 دقیقه به درازا کشید. اما نکته بامزه این بود که پیرمرد نمیتوانست خوب آواز بخواند. اگر کسی دل و جگر خواندن آوازهای شفابخش در راهروی بیمارستان را دارد، خب قاعدتا باید صدای محشری هم داشته باشد. درست نمیگویم؟ ولی این آدم نمیتوانست ریتم را حفظ کند. صدایش بریده بریده و لرزان بود. پیرمرد به محض تمام کردن آوازش گفت: این آواز پدر توست و من اون رو به او تقدیم میکنم. دیگه این آواز نخواهم خوند، چون از این به بعد به پدر تو تعلق داره. پسر پیرمرد پشت سر او رویش را برگرداند و به سمت اتاق خواهرش به راه افتاد. گفتم: عالیه، متشکرم. با پذیرفتن پتو و دعاهای خیر پیرمرد و در این حال مسخره کردن آنها، احساس حماقت به من دست داده بود. با خودم فکر میکردم شاید آن پیرمرد از نوعی نیرو برخوردار بود. نوعی نیروی واقعی درمانگری، چون فکر مرا میخواند. گفته بود مهم نیست که تو به این آواز شفابخش اعتقاد داشته باشی یا نه، همین که پتو آن را شنیده باشد کافی است. وقتی برگشتم پدرم گفت کجا بودی؟ من سردمه. گفتم میدونم. یه پتو برات گیر آوردم، از اون خوباش، حسابی گرمت میکنه. پتوی استار را روی پدرم کشیدم. آن پشم زخیم را تا زیر چانهش بالا کشید و اندکی بعد زیر آواز زد. یک آواز شفا بخش بود. نه مثل آن که چند دقیقه پیش شنیده بودم. ولی به هر حال این یکی هم شفا بخش بود. پدرم صدای خیلی خوبی داشت. نمیدانستم درست است که یک مرد برای خودش آواز شفا بخش بخواند یا نه. نمیدانستم که پدرم در خواندن آواز به کمک احتیاج دارد یا نه. سالها بود که آنطور آواز نخوانده بودم، ولی با او همراهی کردم. میدانستم که با آن آواز پدرم دوباره صاحب پا نمی شود. مثانه، کلیه، ریا و قلب پدرم با آن آواز به وضعیت سابق بر نمی گشت. آواز از پس مرگ بر نمی آمد. نه، با خود اندیشیدم این آواز موقتی است، ولی در حال حاضر همین کار موقتی هم به درد می خورد. آواز خوبی هم بود. صدای من در سرتاسر فضای راهرو ریکاوری تنین انداز شد. سالم و مریض از کارشان دست کشیدند تا گوش بدهند. پرستارها، حتی آن زن سیاه‌پوست که فاصله اش از ما نسبت به بقیه دورتر بود، ناخودآگاه چند گام به سوی ما برداشتند. زن سیاه‌پوست آهی کشید و لبخند زد. من هم به او لبخند زدم. می دانستم به چه فکر می کند. گاهی حتی پس از این همه سال چیزی در محیط کارش او را غافلگیر می کرد. بچه هایم را با خودم به مطب دکتر بردم. دکتر مردی جذاب است. یکی از پزشکان ذخیره ارتش که در هر دو جنگ عراق خدمت